سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الا اعدائه مجمعین الا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما هنوز در بحثی که داشتیم در رابطه بین محبت و مبارزه با هوای نفس گفتگومون باقی مونده. هنوز بخوایم به این موضوع یک کمی دیگه بپردازیم. منتها همونجوری که دیشب از باب ذلت نفس و از باب تذلل در مقابل کبریایی خدا وارد بحث محبت شدیم، امشب میخوام از باب یک مفهوم دیگری وارد بحث محبت بشیم و انشاءالله دوباره اون مسیر اصلی خودمون رو نورافشانی کنیم، بهتر ببینیمش، روشنترش کنیم، ببینیم دقیقا باید چیکار بکنیم. شما در بین مفاهیم دینی یکی از مفاهیم بسیار برجسته‌ای که ازش خبر دارید حتما مفهوم اخلاص. اخلاص در روایت می‌فرماید ال اخلاص و غایت الدین، اخلاص غایت دینه. آخرش تو می‌خوای به این نقطه برسی. اخلاص نه تنها غایت دینه، از همون اولم در اولین قدم شما لازمه. هیچ عمل غیر مخلصانه ای رو خدا نمیپذیره. خب وقتی که نپذیرفت حل دیگه، حالا شما دیگه هی فرمود مثل حمار تاهونه خدای نکرده دور از جون شما، هی یدور و حمار تاهونه، یعنی اون حماری که میبندنش برای آسیاب، هی دور میزنه ولی دور نمیشه. اخلاص هم نهایت دینه، هم اصلا بدون اخلاص چیزی رو نمیپذیرن. ضمن این که امشب این سوال رو هم روش فکر کنید ببینید تا آخر بحث در میاد، فرمود ثمره روزه اخلاصه. همان فاطمه زهرا سلام الله علیهایی که دیشب می‌فرمود ثمره نماز اخراج تکبر من قلوبهم هست، تکبر رو از دل می‌خواد خارج بکنه، همون می‌فرمایند، همیشون می‌فرمایند که صیام تثبیتاً للاخلاص. روزه چیکار می‌کنه؟ اخلاص چه ربطی داره؟ روزه چه ربطی داره با اخلاص؟ من مثل این که من باید دوباره برگردم اخلاص رو مطالعه کنم ببینم چیه، چون روزه رو که اجمالا میدونیم چیه، همین گشنگی بکشیم از صبح تا شب، این روزه است دیگه. روزه عرفانی نه، همین روزه واجب شرعی که قشریه بهش میگن، همین عبادت ظاهری که انجام میدیم تثبیتاً للاخلاص، همین اخلاص رو تثبیت میکنه. اخلاص ربط به شکم خالی داره؟ خواهش میکنم ازتون هیچ وقت هیچ مفهومی رو سرسری نگیرید. شما البته اینجوری نیستید، هیچ وقت مفهومی رو سرسری نمیگیرید، برای همین هم الان دور هم جمع شدیم که یه گپی بزنیم ببینیم این چیزایی که همه فکر میکنن اجمالاً میدونن، ما هم فکر میکنیم اجمالاً میدونیم، آیا میتونیم اینا رو به تفصیل تبدیل کنیم یا نه. پس این بحث ما اتفاقاً به رمضانمون هم ربط داره. ببینیم رمضان ما انشالله روزه ما تونسته اخلاص رو در ما تثبیت بکنه یا نه. برگردیم مثل اخلاص. اخلاص چی بود؟ جایگاهش خیلی مهمه. غایت الدین. اخلاص چیه؟ عملی بدون اخلاص خدا نمیپذیره. حالا عملی رو خدا بدون اخلاص نمیپذیره یعنی چی؟ یعنی عمل شما عمل هست ولی خدا ناراحت، خوشش نمیاد، نمیپذیره، ور نمیداره؟ یا اصلا عمل شما عمل نیست به این معنا که شما رو حرکت بده به سمت خدا، خدا نمیپذیره؟ بحث تعارفی که نیست، بحث سلیقه‌ای که نیست. آقا شما اومدی به سمت ماها ولی چون رو تردمیل داشتی میومدی نزدیک نشدی. خب خدا فضاد بشه این تردمیل رو خاموش کن ما بیایم دیگه، ما که داریم قدم برمیداریم. نه عزیز من، بحث نپذیرفتن خوشم نیومد ورش نمیدارم نیست. این عمل ذاتن شما رو مقرب نکرد، این شما رو بالا نبرد. شما چیکار کردی الان؟ وقتی که میفرماد عمل مخلصانه رو فقط میپذیره، یعنی عمل مخلصانه اثر وضعی در عالم داره، شما جاتون رو تغییر میده، جا تو عوض میکنه، اونجا بودی حالا اومدی اینجا. بحث سلیقه که نیست. یه بار توبه رو ما داشتیم توضیح میدادیم، بعد خیلی ها فکر میکنن گناه یعنی این که خدایا حالا طوری نشده، ما کار بدی کردیم شما ناراحت شدی، حالا شما ناراحت نباش، حالا شما ناراحت نباش، چی میشه؟ من التماست میکنم شما ناراحت نباش دیگه، کوتاه بیا. اما بابا من ازت خواهش میکنم، شما آخشندم ناراحت بشی میبری جهنم، میزنی، حالا نزن، خواهش میکنم، حالا ناراحتم بودی حداقل محکم نزن. خیلی فکر میکنن توبه یعنی این. بابا توبه یعنی دستتو گذاشتی رو سنگ قصابی، ساتور رو برداشتی، زدی رو انگشتات، پریده، میگی خدایا معجزه کن و برگردون سر جاش. خب مرض داشتی زدی؟ برای چی زدی؟ که حالا تقاضای معجزه بکنی؟ میدونستی بعدش باید تقاضای معجزه کنی؟ بعد تو باید اینقدر ایمان داشته باشی بگی نه، خدا این معجزه رو انجام میده. ما یه بار این صحبت رو شب قدر اینجا یواشکی تو مصلی رفتیم گفتیم اومدیم، یه بارم چند سال پیش تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها گفتیم، اونو پخش کردن. چون فرق حرفو که پخش میکنن غریبه زیاد گوش میده دیگه. آقا تا چند سال پدر ما رو در آوردن ملت شریف تو فرودگاه این برابر. حاج آقا من شما رو نمیگذرم ازتون. یه آقای مهندسی به من اینو میگفت، میگفت من تا چند هفته حالم خراب بود به خاطر اون بحث شما. گفتم من چی گفتم؟ گفت گناه کردن مثل این میمونه، بعد شما میگی توبه کردن مثل تقاضای معجزه است. آدم اعصابش به هم میریزه. گفتم برای اینکه شما اعصابتون خورد بشه اصلا قیامت دروغه، اعصابتون آروم بشه اصلا قیامت بیخیال، اعصابت آروم بشه. بهش گفتم بابا عزیز من، عمل اثر وضعی داره در عالم، خدا این عالم رو منظم درست کرده، خدا اگر عالم رو اینقدر منظم درست نمی کرد تو به خدایی خدا شک می کردی، تو اصلا نمیتونی کسی رو بپرستی که یه عالم شلخته درست کرده. اگر عالم شلخته درست نکرده، گناه یعنی چیزی که سنگی که فرستادی بالا سر خود دواب میخوره تو مغزت، قانون جاذبه است. خدای اون لحظه ای که سنگه میخواد بخوره تو مغز من، قانون جاذبه رو اهم بزن. خب این یعنی چی؟ چه تقاضایی داری میکنی؟ گفت آخه توبه رو سخت میکنی. گفتم آخه عزیز من تو گوش نکردی مگه اون صحبت و بقیهشو؟ گفت نه من دیگه بقیهشو گوش نکردم. گفتم بابا امیرالمومنین توضیح دادم، گفتم طلب و ترک و ذنب احون و من طلب توبه. امیرالمومنین فرمود ترک کردن گناه راحت تر از توبه کردنه. خب معلوم میشه توبه کردن سخت. طلب توبه یعنی من بخوام خدای برگرد برگردون، این سخت دیگه. اون که سختیه. همچنان هرکی میگی من توبه میکنم. تو داری از خدا، بعد خدا کریمه، عیبی نداره، خدا میبخشه. میگه آقا سختش میکنی. گفتم پس تو خیلی نامردی، تو میخوای بدون ایمان به کرم خدا، ایمان به قدرت خدا، بدون ایمان به منطقی بودن نظام هستی، همجوری کشکی کشکی هر غلطی دلت میخواد بکنی، خدا حالا شما ناراحتی، ناراحت نباش دیگه. آقا خدا چند بار بگم ناراحت نباش؟ یه دادی هم سر خدا بزنی؟ اصلا این پررویی، این بندگی نیستش که بساط توبه نمیاد که. تو توبه رو چی گرفتی؟ آقا این بحث سر توبه من دارم میکنم، میدونید یعنی چی؟ دارم مثال میزنم برای بحث اصلی خودمون. خدا عمل غیر مخلصانه رو نمیپذیره، یعنی نمیشه بپذیره. توبه میکنی یعنی ظلم تو نفسی، من جنایت کردم، چاقو رو تا دسته فرو کردم تو ریه‌ام، بکشم بیرون الان خون بالا میارم، خدایا ولی باید بکشم بیرون، غلط کردم، تو خویی کاری کن خون بالا نیارم، معجزه، دخیل میبندم به ذریعه پنجره فولاد امام رضا. این توبه شد. و تو دیگه غلط میکنی، بعدش حالا این من کلمه غلط رو چقدر میشه گفتم، بعدش گناه بکنی. وقتی که خدا غضبناک شده، ناراحت شده از تو، یعنی ببین تو خودت وضعت خراب شده، نه اینکه ایشون، حالا شما که طوری نشده، یه حالا اشتباهی کرده ایشون ناراحت شد، حالا ناراحت نباشید، حالا چه اشکال ده، نه شما باشد. این ماسمالی ها نیست توبه. ببین بحث توبه و گناه و چجوری آدم باید دقیق نگاه کنه، بحث اخلاص هم باید همینجوری نگاه کنه. آقا این عملو من نمیپذیرم، حالا بپذیر دیگه، بالاخره ما یه پیرهن دوختیم تنها یکی از فرشتهات میکنیم دیگه، حالا سخت نگیر، حالا حتما من رنگش آبی باشه، حالا یکی همی رنگش آبی سرمه ای دیگه، حالا آبی نفتی شده دیگه، ما نتونستیم رنگ رزی در بپذیر دیگه، حالا شما هم خدای دیگه گیر نده دیگه. بحث این چیزا نیست. وقتی که تو میبینی عمل غیر مخلصانه نمیره بالا، برای این که دیگه این تو رو نمیتونه ببره بالا، برای این که بحث سر چی بود؟ ها، تنها مسیر چی بود عزیز من؟ حالا بود نفستو بزنی دیگه، نظری که حالا به نفع نفست کار خوب کردی، نه علیه نفست. وقتی که میفرماد عمل غیر مخلصانه رو نمیپذیره، یعنی این نپذیرفتنیه، این تو رو مقرب نمیکنه. آقا پس یه بار دیگه دقیقا بگید منو چه عملی مقرب میکنه. ها، ما صحبت کردیم اینو دیگه، نگید دوباره خلاصه گفتی از جلسات قبل. ببین اینجا ما صحبت کردیم، گفتیم ماهیت حرکت تعالی بخش انسان از اول تا آخر برای اولیاء خدا در یه مرتبه یه جوری، برای افراد ابتدایی خیلی واضح‌تر اینه که خلاف نفسشون عمل کنن، نفسی که همه چیزو مال خود میکنه. ماهیت عمل کرده صحیح شما خلاف نفس عمل کردنه. وقت میری نماز خون میشی، یه دفعه خدا نگات میکنه میبینه نفست نمازرم مال خود کرده، داره الان حال میکنه با نماز خوندن. خدا میفرماد که بزنید تو حالش، یه امتحان براش پیش بیارید، یه کار مهمتر، ببینم نماز شو بل میکنه بره اون کار انجام بده، بعدن حالا نماز بخونه. فرشته ها میگه نه آقا این به هم میریزه، این اول وقت نماز خونه، یه خدا هم بیاد آسمون رو زمین بگه من به کمک احتیاج دارم، میگه برو که نماز اول وقت دارم. این میخواد، ببینید دقت کنید این کلمات، اینا کاریکاتور نیست، کاری کلماتور نیست، اینا حقیقتمون تا دیگه از زبان اینجوری میشه دیگه. این میگه من میخوام آخر نماز اول خونا باشم، من میخوام. تو غلط، آره دیگه، من تو هنوز منت هست، تو نمازم مال خود کردی؟ حالا موقع از سکوی نم تو بنا بود با نماز بی نفس بشی، حالا نفس پیدا کردی؟ اینه دیگه که بعد آیت الله العظما بروجردی داشت می نوشت اون نامه رو نمایندگی بده به یک کسی از علما که برای جایی خیلی توصیقش می کردن، تعریفش رو می کردن. بعد یه دفعه گفتن که ایشون حاضر شد دیگه، شما شهادت می دید آدم خوبیه می نویسیم دیگه، داشت می نوشت یه دفعه یکی نفر گفتش که اصلا ایشون 30 سال نماز جماعت فلان جا می خونن امام جماعتن، یه جلسه نماز جماعتشون تک نشده، ایشون دیگه ننوشت گذاشت کنار. گفتن آقا ننوشتی؟ خلاصش این که اولش نمیخواست بگه، بعد فرمود که آقا مگه میشه 30 سال کار واجب تر از نماز اول و خودم پیدا نکنه؟ این گیر داده، این دیگه من نمیتونم اطمینان کنم. تو نفست همه چی رو برمیداره مال خود میکنه، مثلا تعبیر نفست همه چی رو برمیداره مال خود میکنه، این از اتفاقات نادر زبان فارسیه که اینقدر قشنگ میتونه این معنا رو برسونه. اگر همین جوری هم قشنگ فهمیده بشه که دیگه از این کار ما را افتاده. خب این مقدمه بحث. اخلاص یعنی این. حالا کی نفس عملش مخلصانه است، یعنی عملش بالا میره، باید عملی باشه که علیه خودت باشه. علیه خود به چه معنا؟ این خود را از آن حالت تذلل مقابل مقام ربوبی خارج نکند، بلکه این تذلل در مقابل کبریایی خدا را تشدید کند. چون اصلا لقاء الله به این شرط رخ میده در بهترین وضعیت خدا رو ملاقات کنی، ولی باید یک کمی فشار قلب چاشنیش بکنن. این البته بچه خوبی هست، زلیل خدا هست، ولی یک کمی روش زیاده، معنی نداره اون شب اول قبل ما گذاشتیم برای همون یک کمی دیگه بذارش فشارش بده ببینیم چی میشه. پیامبر گرامی اسلام و آقا رو داشت به خاک میسپرد، فهمید قبل فشارش داد، گفتن به دست شما داشت سپرده، خاک سپرده میشد. خب یه ایرادی داشت دیگه، ولی الحمدلله نجات پیدا کرد. اصلا این عالم یه عالم منظمه. یکی این حرف خیلی بیرفته به این جلسه ماها، ولی چون خیلی حرف مهمیه دارم داد میزنم، حالم ندارم داد بزنم پس همون آروم میگم. یکی از دلایلی که ما به خدا باید مدام پناه ببریم، زاری کنیم، گریه کنیم، رحمت و کرمش رو وسط بکشیم، از ترس این عالم زمخت خشنه، یه دنده سنگ سرد سختیست که داریم توش زندگی میکنیم. دنیا خیلی جای وحشتناکه، نمیشد اینجوری هم اصلا نمیشد زندگی کرد توش. بدبختش اینه زمان دیدی چقدر بیرحمه؟ زمان میگذره، التماسش کن، من امتحان دارم 2 دقیقه به وقت بده، میگذره بمیری زنده بشی، اون میگذره. یه لحظه به من فرصت میدادی من اونجا تصادف نمی کردم، بچه هم یتیم شدن. زمان میگذره، تمام دنیا مثل زمان بیرحمه. به همین دلیل امیرالمومنین در آغاز نامه 31 نهج البلاغه برمیگرده میفرماد المستسلم للدهر المقر للزمان، من پدر تو هم، من پدر پیر تو هم که اقرار کردم به زمان، تسلیم دهر شدم. خیلی ها فکر من مثلا دنیا کشکیه، کشک میسابن. خب اینم دیگه کشکی داره تو دنیای کشکی زندگی میکنه دیگه. بعد بهش میگه بیا برو از رحمت خدا استفاده کن. بیا رحمت خدا برای چی؟ هستیم دیگه. حالا دیگه ولی دیگه هستیم دیگه. نگاه حرام بکنی به ناموست نگاه حرام میکنن. اصلا تکون نمیشه خورد تو این دنیای نمیدونم چطور فلان شده. هیچی هم نمیتونه بگه آدم. چون باید هم همینجوری باشه. ما آدم هم عشقی فقط برای بهشت آفریده شدیم؟ بهشت اینجوریه، پرنده داره پر میزنه، تو یه دفعه یه نگاه میکنی میبینی این ران پاش خوشمزه میشه با اون نگاه بهشتی که آدم میده دور میزنه و بریون رو میخوری و بعد میگه ولی خوشگل پرواز میکرد و پر میزنه دوباره میره ادامه میده هم که به تو کردیم و همونده ادامه میده اصلا فیها ماتش دهل انفس تو چی میخوای؟ ببین اونجا بهشت انشالله یه گلوله بخوره به مغزت بری اونجا اونجا باید اونجا خوش بگذرونی صفا کنی اینجا دنیاست دنیا خیلی سخته خیلی سرده خیلی بی‌رحمه تمام خوانینش یکی از دلایلی که عبد خیلی میره در خونه خدا یا کریم و یا رب میگه رحمت خدا رو تقاضا میکنه چون از این دنیا خسته است میگه من آخه اصلا جور نیستم با اینجا اینجا هیچ کس نمیبخشه خدا فقط تو ابرقدرتی میتونی حرف ربطی به بحثمون نداشته خوشم اومد بگم حل اشکال نداره آیون نظرسنجی داریم میکنیم اشکال نداشت من اینو گفتم اگه اشکال نداشت یه چیز دیگه هم میخوام بگم بگم بعضی ها این اعتقاد رو به اهل بیت هم دارن که اهل بیت هم تو دنیا میتونن چرخ دنده های دنیا رو نگه دارن نه چرخ لهش نکنن واجه شدی؟ چون اهل بیت بر دنیا مسلطن خلیفت و رب العالمین هستن لذا میرن توسل اهل بیت لذا به علامه طباطبایی گفتن چیکار باید کرد فرمون توکل 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 توسل 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 چی؟ بله اون امیرالمؤمنین میفرمان که امیرالمؤمنین فرمود من مستسلم لدهر هستم بعد شما میگید امام مسلط بر زمانه امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه به عنوان یک پدر پیر طبیعی داره حرف میزنه نه به عنوان یک امام معصوم لذا ویژگی های دوران پیری رو داره بیان میکنه بعدش هم در قسمت های دیگه نامه هم بازم حضرت دارن اشاره میکنن به وضعیت چی؟ طبیعی یک انسان آگاه میفرمایند من تاریخ مطالعه کردم اونجا از امامت در مقام امامت حرف نمیزنن من شاهد وحی بودم اونا معارف ویژه است اصلا ائمه خدا معمولا به اون معارف ویژه جز در مخاطب خاص صحبت نمی کردن درسته؟ اون این مقام سخن سطح سخنی مقامی یه سطحیه که مثل اون کسی که اشتباه کرده بود درباره شهید در تو سید الشهدا میگفتش که امام حسین بیا از این کلامش با فلانی معلوم میشه خبر نداره شهید میشه بابا سطح کلام اونجا کلام طبیعیه یه وقتی از سطح کلام خصوصی آدم های معمولی هم اینطور هستن یعنی یه سطح کلام خصوصی دارن یه سطح کلام ظاهری و به حکم به ظاهر عمل بکنن بریم جلو اخلاص چی بود عزیز من بدون اخلاص ببین اتفاقی نیفتاده در حرکت تو به سوی خدا چرا اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی این که برای تو نباشه برای خدا باشه وقتی که ما میگیم برای مردم نباشه بازگشت برای مردم یعنی برای خودت دیگه تو دوست داری پیش مردم محبوب بشی حب مقام داری مثلا یه جوری حرف میزنی یه جوری جلب میکنی نظر دیگران رو که مقام پیدا بکنی در واقع اینجا به نفع نفس خودت حرف زدی این به نفع این اخلاص نیست عدم اخلاص یعنی کشوندن به طرف خود اخلاص یعنی چی؟ برای خدا کار کردن دوستان من اینجا میخوام یه نقطه ای رو بهش دقت کنیم چجوری من اینو بگم؟ چجوری بگم؟ اون نقطه اینه که دو نوع زندگی داریم دو نوع حس و درک از حیات داریم دو نوع کاملا مجزا در همه زندگی این دو نوع جاریه. یه نوع زندگی که تو از اول تا آخر زندگی به سمت خودت میکشی، میخوای همه چی رو تصاحب کنی. در این نوع زندگی اگر علاقه ای هست، علاقه ها همه محورش خودتی. چرا ازشون خوشت میاد؟ چون ازشون بیشتر لذت میبری. چرا ازشون خوشت میاد؟ چون ایشون به شما بیشتر محبت کرده. چرا ازشون خوشت میاد؟ چون ایشون احتمالاً بیشتر به نفع تو خواهد بود. چرا همین محور منم. این نوع زندگی که همه چیز رو به سمت خودت میکشی، تصاحب میکنی، خودت محوری. هوای نفس این خود رو تقویت میکنه. نماز بناست این خود رو تضعیف بکنه. یه مدل زندگی دیگه هست که تو علت محبتهات تصاحب کردن نیست. برای اولین بار تجربه کنیم این رو. تصاحب شدنه. علت محبتهات کشیدن به سمت خودت نیست. دوست داری کشیده بشی به سمت او. از این دو مدل نگاهه. بعضی اصلا هیچ وقت به این بلوغ نمیرسن که این نوع دوم رو حس کنن. دیشب از محبت صحبت میکردیم. محبت رابطهش با هوای نفس چیه؟ چه محبتی؟ کدوم محبت؟ دیشب از این صحبت که این محبت شدید که بشه آدم رو ذلیل میکنه. میدونید چرا محبت شدید بشه آدم رو ذلیل میکنه؟ برای اینکه محبت وقتی شدید بشه، کدوم محبت؟ اون محبتی رو میگیم اگه شدید بشه آدم رو ذلیل میکنه که تو اون محبت دوست داری تصاحب بشی، دیگه دوست نداری تصاحب بکنی. چقدر فرق هست بین این دوتا؟ کیا میتونن این رو درک کنن؟ کسانی که فرق بین این دوتا گزاره رو میفهمن. من خوشم میاد، من از این رنگ خوشم میاد، من اینو دوست دارم، من یه همچین شرایطی خوشم میاد، من میکشه به سمت خودش همه چیم. اون یکی چیه؟ اون یکی اصلا دیگه خودش نیست، غائبه. میگه تو خوشت میاد خدا، او خوشش میاد، اون چی میخواد؟ اون چی میخواد؟ اون چی میپسنده؟ ببینید این دو تا حسه، هر دوش هم اسمش محبته. من به ایشون انس پیدا کردم، اون به من انس پیدا کرده، لذا من میرم. زینا دو تا فازن. محبت های دنیا زشتیشو اگر مردم میدیدن یه پای یه فیلم عشقی نمی نشستن. اصلا حالشون به هم میخورد. چی کسافت کاریات چیه؟ آدم میخواد تفریح کنه، بشینه پای فیلم، خیالات خیال خودش رو پرواز بده در عالم زیبایی ها. فیلم عشقی درست میکنه برای من، هر کی داره به سمت خودش میکشه مشمعز میشه آدم، حمار تا خونه. این میگه اون چجوری منو میپسنده، اینه برعکسش رو میگه. یه دفعه تو گوشه های روایات یه چیزایی میبینید شما که من یکی دوتاشو اشاره میکنم، یه هفتشتاش هم مثلا هیچی نمیگم، بیخیال. میبینید میفرماد فرق بین مرد مؤمن با منافق چیه؟ یا جلال خالق، منافق و مؤمن ببینیم به چه امتیازات مهمی اشاره کنه. میفرماد مرد مؤمن به اشتهای خانوادش غذا میخوره، منافق خانوادش به اشتهای او غذا میخورن. کشیدی به سمت خودت توی امتحان خانوادگی. آقا ما ببخشید برای چی باید خانواده تشکیل بدیم؟ چون شما لبخند نمیزنید، شما همه تو میخواید خانواده تشکیل بدیم، ما که خانواده تشکیل داریم تموم شد رفت. این سوال شماست، برای چی باید خانواده تشکیل بدیم؟ که به میل ما باشیم یا با ما به میل گروهی باشیم از این به بعد؟ البته باید تعامل کرد. مرد از این ور سعی میکنه به میل خانواده باشه، از اون ور روایاتی که به زن میگه به میل شوهرت باشم مراجعه بکنید که من جرئت نمیکنم بیان بکنم. این چه خبره؟ ما غربیانش هستن چیکار کردن؟ میزنن و رگبار انواع و اقسام طریق برای اینکه این زن رو تبدیل بکنن به یه موجود خودخواهی که عشق برای او اینجوری معنا بشه که میخواد به سمت خودش بکشه. تو باید به شکل دیگری در بیای، نه دیگری به شکل تو. برید اون روایت خودتون مراجعه کنید که یه خانومی از شوهر با شوهرش ناراحتی کرده بود، شوهرش ناراحت کرده بود، حالا سر چی برید نگاه کنید دیگه؟ به من چه؟ بعدش از شوهرش عذرخواهی کرد، شوهرش گفت من نمیبخشم، من ناراحتم، تایید دارم با صافه میشه، اومد در خونه پیغمبر اکرم ناراحت، شوهر من نمیبخشم، من چه خاکی به سرم بریزم؟ رسول خدا فرمود برو برو. اومد اینجا برای چی؟ تو شوهرت ازت ناراحته میده یعنی چی؟ اون راضی نکردی اومد اینجا بشه من که چی؟ بیدید باید تو پیدا بکنید این چی قصهش؟ بگه اون خانم جنایت کرده بود. این بحث ها، این نمونه های کوچولویی که من بعضی هاشو دارم ذکر میکنم، اینا تمرینه، تمرین اخلاصه برای زن. تمرین اخلاص چیه؟ برای مرد تمرین اخلاص چیه؟ برای بچه ها تمرین اخلاص چیه؟ محبت منهای تصاحب ارزش داره؟ محبت منهای تصاحب اصلا رفقا امروز فهمیده نمیشه، اصلا فهمیده نمیشه. میگه آقا دوست داشته باش نه برای خودت، میگه یعنی چی؟ فهمیده نمیشه. ببین بذار من توضیح بدم. محبت منهای تصاحب، محبت نه به معنای تصاحب کردن. به به، من چشمام روشن میشه به جمال بندگان خدا، عباد، عبدها. ببخشید یه چند کلمه یه کمی خوستی دیگه، شبای آخر ماه رمضان دیگه، اینجا نگه دیگه نمیشه دیگه. برده های محترم خدا اومدن خودشونو تو بازار برده ها به مسابقه گذاشتن، خدا ما رو بخر، ما رو به بردگی بخر. آم برای کلا میفکر کنم میشه بین شما این حرفا زد. شما همه اومدید برده خدا هستید، من بی ارزشم دارم بین شما حرف میزنم، ولی ارزش شما هم به اینه که برده خدا هستید، شازده نیستی، شازده باشی اصلا میدادنت بیرون. خب از شما می فکر کنم بتونید یه حرف من رو بفهمید. نگاه کن، محبت بر اساس تصاحب شدن فرقش چیه با محبت بر اساس تصاحب کردن؟ گفت گر از درت برانی، ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نداره. آیا تو عشقهای زمینی کسی حاضره به دیگری بگه رو کن به هر که خواهی گل پشت رو نداره؟ یه تو غلط میکنی رو کنی به هر که خواهی، خیلی بیجا میکنی، چرا خیانت کردی به عشق من؟ آقا ما نفهمیدیم تو محبتت از چه جنسیه؟ بله محبتش از جنس تصاحبه. میخواد تصاحب کنه. راز حسادت نسبت به ولی خدا دوستان من چیه؟ میگه خدای من اومدم عبادت کنم تو توجه کنی به من، هی توجه میکنی به یکی دیگه، آقای کفر من در میاد. زبیر بدبخت همینو گفت. چی گفت مگه شما فکر کنی؟ اونم قبلا مثل شما بچه حیاتی بود، میرفت مسجد نمیدونم او تازه جهاد کرده بود، یک کاری کرده شما نکرده بود. اینا رو اینقدر پیغمبر رو دوست داشت، منتها دوست داشتن از نوع آقا اینو بفهم، اینو اصلا کلماتشو بریز دور، حسش بکن، بگو این محبت من حس کردم از جنس تصاحب بود. دوستانش تصاحب بشه توسط پیغمبر، دوستاش تصاحب کنه پیغمبر رو. باندبازی چیه؟ مثلا با پیغمبر باندبازی کنم. آقا ببین ما تحویلت گرفتیم، تو هم تحویل بگیر، اینا رد و بدل بشه دیگه، اینا حال بده حال میدیم، اینا دیگه چیزه دیگه. آقا اینا طبیعیه میادا. میخوام بعضی از روایت ها رو امشب براتون بخونم که علتشو بفهمید چرا این روایت ها فهمیده نمیشه، چرا سخت فهمیدنش. ببین عزیز من، زبیر داره جون میده برای پیغمبر، آقا جون ما برای شما داریم میمیریم، شما برای ما یه تب بکن خواهش میکنم. چیزی نگفته بود زبیر، بدبخت شد اینجوری گفت. دید اینا دارن برای رسول خدا جون میدن، هی رسول خدا برمیگرده میفرماد علی جانم، علی جانم، علی جان بیا اینجا در گوشت بگم. میدم آقا زبیر کفرش در اومد، بالاخره اسم تبعیض گذاشت رو این رفتار پیغمبر، گفت یا رسول الله، مؤدبانه هم حرف زد و عاشقانه از این عشقای تصاحبی، گفت یا رسول الله چقدر به پسرم نگاه میکنه، خب یه نگاه هم به ما بکن. بعد گفت به حرف بدی زد، بلد نبود بگه رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نداره. گفت چرا گل پشت رو داره؟ ما همه آب دادیم پای این گل، گل الان روز شایی به ما نمی کنه. آقا پا ما چی؟ بعدن پرسیدن از امیر المومنین علت بدبخت شدن زبیر چیه؟ قصه میگیم ماها با این شبا با هم دیگه. حضرت فرمودن که یه مأموریتی داد رسول خدا به من و زبیر که آقا برید این جاسوسو بگیرید، یه جاسوسه ایه. رفتیم کاغذ پیششه، کاغذشو بگیرید، اطلاعات داره میبره مکه به مشرکین بده. به زبیر گفتم برو کاغذو بگیر ازش. رفت اون زنه اینو متقاعد کرد که آقا من کاغذی ندارم. زبیر اومد گفت والا کاغذی نداره، هرچی بهش میگم. علی ابن ابی طالب فرمود زبیر رسول خدا فرمود کاغذ داره، یعنی چی نداره؟ گفت والا من هرچی کارش کردم به هر ترفند این کاغذ گفت ندارم. آقا فرمود خب بذار من برم. رفت خودش یه جوری باش صحبت کرد، طرف رو مقر کرد، گفت آره این کاغذ البته هست پیش من، کاغذ رو گرفت. آقا فرمود نگاه کن دیدی کاغذ داشت، گرفتیم بریم چه رسول خدا. امیرالمومنین میفرماید زبیر از اونجا یه حسادت از من رفت تو دلش، در نیومد تا تو جنگ جمل خودشو نشون بده. عدم موفقیت، دوستاش موفق بشه، دوستاش موفق بشه. این دوستاش موفق شدن یعنی تصاحب میخواد بکنه. تو تصاحب باید بشی نه تصاحب بکنی. خیلی حرف سنگینه، خیلی کفر و اسلام در مقابل هم دیگه، نبرد نهایی بین تمدن کفر و تمدن مهدوی سر همین موضوعه. تصاحب کردن تصاحب شدن. همه فیلم های سینمایی رو ببینید، در مسیر تصاحب کردن هزار تا حرف درشت اخلاقی خوبم میزنن که مردشو همشون رو از دم ببره. این عدم اخلاص قبول نمی کنه، یعنی این تهش اینه. اخلاص چرا سخته؟ یعنی طرف خودت نکش. طرف خود نکشیدن مگه آسونه؟ اصلا محبت معناش اینه که بیاد طرف من تا من خوشم بیاد. اصلا شما هرکی ناراحتید چرا ناراحتید؟ بگو دیگه. جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من اضرها. جبلی قلب انسان چون به ضرر منه من بدم میاد. خب این تنفر چیه عزیز من؟ تنفر غیر مخلصانه است. این تنفر تو ثواب نداره، چون به نفع منه، من دوست دارم. خب این دوستی هم غیر مخلصانه است، معنا نداره. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی به طرف خودت نکشیم. خب آقا این خودو چی کارش بکنیم؟ چون یه همچه نشستی بالا منبر بر خودم جوی میبری و میدوزی، من چجوری از این بگذرم؟ خب عزیزم داریم صحبت میکنیم دیگه، داره میشه 30 شب فداشم، داریم صحبت میکنیم از این که مبارزه با هوای نفس فلسفهش اینه که این نفس مکنده و کشنده ضعیف بشه. وقت میفرماد روزه بگیر، اخوردن این نفس تو ممنوع کن، از آشامیدن این نفس گنده شده رو، اجدها شده رو ممنوع کن، بلکه یه کمی امکان اخلاص بتونی پیدا کنی، اخلاص تقویت بشه. روزه یعنی ترک طبیعی ترین چیزایی که نفس دوست داره، جلو دهنشو ببند. این چی بشه؟ تصاحب شدن و تمرین کنه، تثبیت بشه درش. آقا شما میتونی به خاطر خدا غذا بخوری؟ امشب من خیلی اخلاقم بد شده نمیدونم چرا. آقا شما میتونی به خاطر خدا غذا بخوری؟ خب آقا غذا که دیگه خدا هم نبود که میخوردیم که، آخه دیگه نمیشه که. حالا بگو مخلصانه به خاطر خدا، البته چاخام میشه ها، ولی خب حالا خدا به خاطر تو غذا بخوری، ولی خب به خاطر تو غذا نمیخوریم ها. خب چجوری آدم بگه؟ خیلی سخته. خب نداره باشه، خیلی سخته، ولی پیامبر گرامی اخلاقم گفتم بد شده به خاطر خوندن این روایت، به خاطر حرفایی که تا الان زدم. پیامبر گرامی اسلام فرمود یا ابا ذر، برای هر حرکتت نیت داشته باش. لابد نیت قربتن الله دیگه، لابد نیت مخلصانه، حتی خروخابت هم نیت داشته باش. بعد می فرماید ابا ذر اگر نیت نداشته باشی برای اعمال، همین اعمال روزمره معمولی، جزو غافلان قرار خواهی گرفت. و غافلها همون کسانی هستن که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید کل انعام بل هم ازل، مانند چارپایان بلکه بدترن. حالا محبت میتونه جلوی مبارزه، میتونه به مبارزه با هوای نفس کمک کنه؟ بله. کدوم محبت؟ دیشب گفتیم محبتی که آدم رو ذلیل کنه، چون هدف مبارزه با هوای نفس هم ذلیل میکنه. امشب ماهیت این محبت رو بیشتر توضیح دادیم. این محبت جنسش با نوع محبتی که همه میشناسن فرق میکنه. این محبت جنسش چیه؟ از جنس تصاحب کردن نیست، از جنس تصاحب شدن. لذا در اون آیه کریمه قرآن در سوره مؤمنون که در واقع بیان اوصاف شیعیان آخر الزمان هم هست، در سوره مائده می‌فرماید ای مردم اگه شما پای دین وای نستید، یه گروهی رو جای شما میارم که با شما خیلی فرق میکنن. اونا کیا هستن؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، میرم یه قومی رو میارم، یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن. محبت خودشو خدا مقدم میکنه بر محبت اونا به خدا. بعد راهش چیه؟ ببینید دوستان من، راهش اینه تو درک کنی خدا دوستت داره بعد به خاطر اینکه خدا دوست داره به وجد بیای، به رقص بیای، براش بدوی، این میشه عبادت. چرا سحر بلند میشی خدا دوست داره الان صدامو بشنوه؟ میازن این اصلا نمیکشی به سمت خودت. تو اصلا محبتات در جهت اینه که خدا داره تو رو تصاحب میکنه. ببینید این یه چیز دیگه است. گفتم دو جور نگاه وجود داره در عالم، دو طرز تفکره، دو تا حسه، دو جوره، اصلا دو تاست. این با اون خیلی فرق میکنه، اصلا با هم فرق میکنن. یک کسی بناش تو زندگی اینه که چیزی که دوست داره به سمت خودش بکشه، یک کسی بناش تو زندگی اینه که مثل اونی بشه که اون میخواد، هوای اونو ملاک قرار میده نه هوای خودشو. روایت ها و آیاتشو قبلا خوندیم، هوای اونو میخواد، اونی که تو بگی، تو بگو من چجوری چیکار کنم. من اینجا یه مثال تکراری دارم میزنم، میگم طرف تو دندون پزشکی بود، میزد ببینه دندوناش درد میاد یا نه، که ببینه عصباش عصب کشی کنه. بعد میگفت درد میاد؟ گفت آره. گفت خیلی درد میاد؟ گفت آره. واسه چه داد نمیزنی؟ دارم میزنم ببینم تو این عصب دندون درد میگیره یا نه. گفت نمیدونستم باید داد بزنم. دردش گرفت من داد میزنه آدم. گفت حالا میزنم ببین درد میاد؟ زد. گفت آه آه. میزد. دردت میاد داد نمیزنی؟ نه ما با عادت کردیم بینیم به اون بگم که داد بزن. ما اونیم. فقط ولی ماها میخوایم اون ما باشه. اخلاص به سمتش حرکت کنیم. من احب، امام صادق علیه السلام میفرماید من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. کسی که به خاطر خدا چیزی رو دوست داشته باشه، هر چی رو دوست داره، کسی که به خاطر خدا از کسی بدش بیاد به هر دلیلی که هست، و اعطا لله، هر چی هم عطا میکنه به خاطر خدا عطا میکنه، نه اینکه به سمت برای خودش، ایشون کسیه که ایمانش کامله. عزیز من سخت آدم به خاطر خدا دوست داشته باشه. اهل بیت یه فرصت هم اینجا. چه فرصتی؟ یه فرصتی هم که آدم خودخواه هم میتونه اهل بیت رو دوست داشته باشه. خب برو دیگه، برو انشالله به جایی برسی که دیگه پس فردا خودت رو هم به خاطر آقا دوست داشته باشی. طرف خیلی ادعا میکرد امام حسین رو دوست داره و اینا، میخواست خودشو بکشه برای امام حسین. میگفت من کاش بودم کربلا، شب خواب دید که جلوی امام حسین ایستاده، تیر داره میاد بخوره بهش، یه دفعه جا خالی میده میخوره به امام حسین. تا سه مرتبه این تکرار شد تو خواب، وحشت برش برداشت، از خواب بیدار شد. خود تو اصلا عادت کردی یه اون به طرف خودت میکشی، الان تیر میخواد به تو بخوره، خب جان خالی میدی دیگه. دیگه یادت میره که بابا تو مدافعی. من یه نفر تو کربلا بود مدافع امام حسین بود، محافظ بود تو تعبیر امروز، هر جا امام حسین، آخ چه عشقی داشته این، چه عشقی کرده، اصلا این کی بوده؟ هر جا امام حسین میرفت این با امام حسین میرفت، تیر میزدن این سپر قرار میداد. حالا میتونست میگرفت، نمیتونست سپر قرار میداد، انقدر تیر خورد که امام حسین سالم بمونه تا افتاد رو زمین. بوه امام حسین، آقا من تموم شد، خوشت اومد؟ تو دوست داشتی؟ اینجوریه. این چیزی از جنس اخلاصه. خدای تو اخلاص ما رو امتحان نکن، ما نمی کشیم. اخلاص دیگه کدوم بود دیگه؟ آوردی وسط. این بچه خوبی بودیم بس بود دیگه، مامانمون هم تعریفمون میکرد دیگه. اخلاص هم کجا اومدی دفیب؟ پاک همه رو ناکوت کرد رفت. خدای ما رو مخلص کن ولی یواش یواش. به خاطر او زندگی کردن اصلا یه چیز دیگه است. میفرماید که حالا اون روایت قبلی که میخواستم بخونم، اگه میخوای ببینی در قلب تو یه خیلی هست، فنظر الی قلبک فإن کانت تحب اهل طاعت الله و تبغض اهل معصیته ففیک خیرون. اگر اهل طاعت رو دوست داری، اهل معصیت رو بدت میاد، چیه؟ در تو خیری هست. و این کانت تبغض اهل طاعته و تحب اهل معصیته فلیس فیک خیر و الله یبغضک. در تو خیری نیست، خدا از تو بدش میاد. علت دوست داشتن های ما و بد داشتن های ما باید او باشه. این مثلا یه مدل دیگه از زندگیه. بعد توی جریان مبارزه با هوای نفس اینو تمرین میکنی، اینقدر مبارزه با هوای نفس کنی، نفسه بابا اون که فالوده نباید بخوری، فالوده بخور، نوش جون. ببین فالوده وقتی خوردی خوشت اومد، آقا خوشم اومده، بده بزنیم صفا، خوب اشکال نداره، اینجا حرام نیست خوردی فالوده رو. ولی اون نفسه گنده میشه، اون گنده که شد چیکارش میکنی؟ اون میاد وسط، بالاخره نفسکش میگه و قد داره دستش میگیره و میگه ببین هر کیو دوست داری و به خاطر من دوست داشته باشی، حالیته. پس فردا امام حسین هم میگه به این مقدار دوست داشته باش که به نفته. با فالوده گندش کردی، حالا تو معصیت نمیتونی از پسش بر بیای. امیرالمومنین فرمود من نمیتونم از پس نفسم بر بیام، اینجوری تعبیرش بگیرم. این پس فردا میکشه به سمت خودش. اخلاص یعنی این که نکشی به سمت خودت، به خاطر او انجام بدی. البته اخلاص درجه داده. حالا خداوند متعالم مهربونه و فکر کنید به این سختگیری که من صحبت کردم، میفرماد باشه میخوای به نفع خودت سخت از خودت بگذری، این وسط کعبه وجودته، خب حالا ما سخت نمیگیریم، ما خودمون تو رو ساختیم، طول میکشه به اون درجه از اخلاص برسی. اول یه سوال جواب بکنم، ببخشید حاجی، اینجوری که شما میگی تقریبا اخلاص محاله، مگه تا حالا چور دیگه فکر میکردی؟ میفرماد دو رکعت نماز ازت بپذیره بهش واجبه. معلوم میشه از اول تا آخر عمر داری دست گرمی، بلکه اون دو رکعت رو بخونی. بعد یا ولی باعثی از میفهمم خدا یه دونه حسنه از عبدش قبول کنه میبره بهشت. چرا میزنی سر اخلاص؟ تو اخلاص رو ارزوم میکنی. خدا میگه کار کن عزیزم، کار کن، تمرین کن، من با تستم ببینم بهش میرسی یا نه. حضرت امام وقتی تعریف میکرد خرداد 42 داشتن از قم میآوردنش تهران، میفرمود نذاشتن من وضو بگیرم، وای نمیستادن. گفتم بابا پس وایسید من تیمم کنم. وایسیدن تیمم کنن، نذاشتن من ماشین پیاده شم. گفتم همینجوری دستتو بزن پایین. میترسیدن من پیرمرد فرار کنم، نمیدونم چی. حالا این توضیحش از منه. بعد خب از قم که میای به تهران بشینی رو صندلی ماشین پشت به قبله ای دیگه. امام میفرماد خب من مجبور شدم همونجوری با تیمم وضو بگیرم، در واقع پشت به قبله نمیدونم نشسته نماز بخونم. بعد میفرماند که شاید این دو رکعت همون دو رکعتی باشه که خدا از من بپذیره، چون اصلا به دلم نچسبید. بابا این نفس چیه لامصب، هرچیش میچسبه اصلا انگار چی میشه. البته چون اصلا به دلم نچسبید و امام نمیگه اینجا، من خودم در توضیح دارم عرض میکنم. چرا میگه این دو رکعت شاید اون دو رکعت باشه؟ من خیالات راحت میکنم، اخلاص گیر نمیاد. ببین فرمودن که 40 روز اخلاص داشته باشی حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. این خدا ببخشید من میخوام این کمی لاتی صحبت کنم، این سرکاریه. بهت گفتن برو 40 روز بیاگه یه ذره تونستی اخلاص گیر بیاری، این برای سلو سرکاری نیست، بال واقعا داشته باش، چه اشکال داره؟ وقت اخلاص حکمت میاره. یه روایت دیگه برات بخونم. اخلاص چی میاره؟ بفرمایید. حکمت یعنی چی؟ پیامبر درونت فعال میشه. میفهمی یعنی چی؟ یعنی یه جورایی مبعوث میشی به نبوت. یه جورایی. آقا نگید فلانی گفت پس غیر از پیامبر خاتم ختمیت نبوت رو برداشت. نه عزیز من، روایت میفهمند کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر بشه. اینجوری خدا به لقمان حکیم فرمود که میخوام پیغمبرت بکنم، نظرت چیه؟ گفت عبد که نظر نمیده، هر چی شما بگی. فرمود نه، من به تو الان اجازه میدم نظر بدی. گفت اگر اجازه هست من خب پیغمبر نشم، سخته. خدا فرمود خب باشه، پیغمبرت نمی کنم، حرفت رو گوش می کنم، پس جاش حکمت بهت میدم. حکمت اینه، خیلی با عظمته. یه درجاتشو البته خدا تو روایت داره که منافقم میده، یه درجاتشه، ولی درست حسابیشو میده به آدم حسابیه. مخواسته پیغمبر بشه، نشده، خوب شده حکیم. دقت کنید، وقت با اخلاص حکمت خدا به آدم میده. دقت کنید، با روزه حکمت به آدم میده خدا. ثمره روزه چیه؟ حکمته. ثمره اخلاص چیه؟ حکمته. حالا اینم روایت برات بخونم، صفا کن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید الا و من احب علی اثبت الله الحکمت فی قلبه. هر کسی علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه، خدا حکمت رو ثابت میکنه در قلبش. چرا؟ چون حالا از امشب به بعد برو تو عمرت پای جلسه روزه ببین چی گیرت میاد. چون محبت علی ابن ابی طالب میسوزونه آدمو، محبت حسین فاطمه میسوزونه آدمو. یه دفعه تو اون اوج محبتش یه لحظه دیگه خودت نیستی، خودت نیستی، اوه. فقط تنها لحظه‌ای که اخلاص رو به سهولت میشه تجربه کرد در محبت اهل بیت. آدم ضعیفتر باشه در مصائب اهل بیت، یه ذره قوی بشی در مظلومیت علی ابن ابی طالب دیگه. برای تو محرما من ناراحت میشم، مردم به هم دیگه میگن التماس دعا. آقا داریم میری روزه، التماس دعا. ببخشید ما داریم میریم روزه، نمیریم دعا کنیم که. تو همش میخوای بکشی سمت خودت. ما میخوام بریم، البته دعا خوبه ها، من دارم اینو به عنوان دیگه حالا یه چیزی میگم دیگه، شما سخت نگیر. لا اله الا الله. تو اوج روزه که داری برای سید الشهدا گریه میکنی، اون لحظه که دیگه خودت نیستی، اونها تنها لحظه هایی هستن که تو اخلاص رو میتونی تجربه کنی. خدا شاید اونجا در گوشت بگن ببین الان خیلی پاداش میدن داری برای حسین گریه میکنی، میگی برو کنار، من برای پاداش گریه نمیکنم. میره میرسه به عالی ترین درجات اخلاص. ای حسین الهی من تیکه تیکه بشم برات، که اینقدر بچه ها تازیانه خوردن که این نفس ما رو از کار انداخته. سیلی به گوش بچه های حسین زدن، این نفس ما رو از کار میندازه. اثر معنویش در ما اینه. و همون لحظه امام حسین ما رو به خدا نشون میده، میفرماید که خدا نگاش کن الان دیگه خالصه. تنها تجربه اخلاص و قدر بدونیم. کربلا رفتیم، کربلای ابا عبدالله الحسین، حرم امام حسین. خصوصا بار اول هر کسی میره، خیلی هر بار دفعه اولی که میرن اینجوری میشن. یه دفعه یه حالتی پیش میاد، آدم یه جورایی انگار منگ میشه، دیوونه میشه، به هم میریزه، یه حالتی میشه. اون حالت اسمش اخلاصه. میگفتم برم کربلا حرم امام حسین کنار ذریح چی بخوام؟ نگاش کردم گفتم نرفتی تا حالا؟ نه. گفت نه. چه سوالای خودخواهانه ای میکنین؟ بیچاره نمیدونه بره اونجا پدرش در میارن، اصلا دیگه خودت نیستی. گفتم برو هر چی میخوای، دعا کن سرباز حضرت بشی، فرمانده حضرت بشی. واهان دعای خوبیه اینا. گفتم برو حالا، برو ببینم چیکار میکنن اونجا باهات. رفت اومد گفتم دعا کردی؟ گفت دعا. همچی که رسیدم به ذریح امام حسین گفتم حسین تو چقدر خوبی، من دیگه چیزی از خدا نمیخوام. کشت منو امام حسین. اصلا خوشحال بودم حسین هست، خودی نمونده بود. خندم گرفته بود به درخواستای خودم. موقعی که داشتم از حرم میومدم بیرون، برگشتم یه لبخند زدم رو به ذریح، گفتم آقا راستی مهدی تو اومد، من هیچی نشدم، مهم نیست، تو چقدر خوبی. یه آدم به اینجا میرسه کنار حرم حسین، اخلاص ایجاد میکنه. آدم نفس آدم رو زمین میزنن. امشب بیرق سیاه گنبد امام حسین رو آوردن تو جلسه شما، بیرقی که امسال محرم بالای گنبد سید الشهدا ابا عبدالله حسین بود. آیا این یه علامته که یعنی حسین علیه السلام ما رو دوست دارن که ما به ساز او بقیه زندگیمون ناله بزنیم، بسوزیم؟ محل حبوط ملائکه آسمانه ها نمیدونم. حسین تو چقدر خوبی، تو چقدر ناز حسین، فقط تو، من نه دیگه، تو. خوش به حال عباس، فقط به امر تو نفس میکشی، به امر تو میخور، به عشق تو میخوابی، به عشق تو بلند میشد، به عشق تو جنگ کرد، به عشق تو زنده بود، به عشق تو جان داد، اصلا خودش نبود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیافتن یه جلسه روزه این، هر دفعه میگفتن آقا برو بالا بشین، میگفتن نمیرم، همینجا دم در خوبه. یه سال بنایی کرده بودن، دیوارا رو برداشته بودن، تا اومد تو جلسه گفت از اون دیوارای بنایی کردید؟ گفتن آره. فرمود از اون دیوارای سالای قبل که فاطمیه هر سال روزه میگرفتن چیزی مونده؟ گفتن اونجا پیش روزه خون اون دیوار همون دیوارای سال قبله. گفت پس دست منو بگیرید بشینم اونجا. بعد از جلسه گفتن آقا ما همیشه میگفتیم شما بیاید بالا، نمیرفتید، امسال چرا خودتون فرمودید؟ گفت اون دیوار ناله یا زهرا بهش خورده، خواستم نور بگیرم. حالا پرچمی که بالای گنبد امام حسین، لطفیه دیگه، خدا میخواد از ماها آدم بسازه، احتمال میدم از ما ناامید نیست. ببین چقدر ارزونش کرده، راه کربلا رو باز کرده، نمیری از اونجا برات پیغام میاد. میخواد هر جوری شده ما رو درستمون کنه. فکر کنم آقامون بخواد بیاد، باور کن، فکر کنم دیگه صبر خدا تموم داره میشه. و خدا اراده کنه میدونی که چی کار میکنه. هرچی تا حالا تلخ حرف زدم، این حرف شیرین پیغام باشه برای تو، تو منو ببخشی. تا حالا تو محرمیزون هرچی تلخ حرف زدم با تا خودت ناامید شدی، حالا یک کمی امیدوار بشی. خدا وقتی اراده میکنه کارو درست کنه، کارو جمع بکنه، و آدم های ضعیفی مثل منو هم یه دست میکشه، همه رو آدم میکنه، میگه ببریم من به خودت بگذارم که همجوری کشش میدی. یه دفعه یه دست سر آدم ها میکشه میلیونی، دیدی جوان ها یه دفعه متحول میشن، خوب میشن. خدایا میخواد آقامون بیاد نکنه. خیلی راه ها رو داری باز میکنی، گریه کنای امام حسین دارن زیاد میشن، چه خبر شده؟ طاقتشون داره کم میشه. میگه هی میگن آقا روزه واضح نخون، دیگه ما طاقت نداریم، طاقت نداریم. نگو ما امام حسین چی کار کردن، ما خودمون اجمالا شنیدیم، اصلا نمیخوایم جزئیاتشو بدونیم. شما فرض کن امام حسین در یه سفر معمولی اومدن کربلا، مرحوم شدن، بعد زینب تنهایی برگشته مدینه، خونه خالی حسین رو میخواد نگاه کنه، دق نمی کنه، این خودش روزه است دیگه. آه نگاه کن، آیا گریه نمی کنه؟ فکر کن 30,000 نفر اومدن تشییع پیکر امام حسین، هیچ کس بی احترامی نکرده، 100 تا کفن آوردن، سر و دست شکستن، رو دست خودشون لگه دارن، با احترام به خاک سپردن، محمل های اوریان سوار نکردن زینب و تازیانه نزدن، بچه ها رو با احترام برگردوندن، همه اینا بوده، فقط حسین رو ازش گرفتن گفتن برو. زینب میتونه زندگی کنه؟ علی لعنت الله.